بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و صل علی محمد لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولو تزوجت الام بغیر الاب مع وجوده کاملا ثبتت حضانتها للنص والاجماع فان طلقت عادت الحضانه على المشهور لزوال المانع منها وهو تزويجها واشتغالها بحقوق الزوج التي هي أقوى من حق الحزانة وقيل لا تعود بخروجها عن الاستحقاق بالنكاح فيستصحب ويحتاج عوده إليها إلى دليل آخر وهو مفقود وله وجه وجيه. فرمودن كخزانة التفت مطلقة پسر یا دختر تا 2 سال با مادر است و از 2 سال به بعد دختر باشد باز با مادر است و پسر باشد با پدر است و اگر مادر جدا بشد از شوهر مثلا طلاقش بدهد حضانتش باز به قوه خودش باقی است مادامی که تزویج نکرده باشد. اگر تزویج بکند حق الحضانت ثابت می شد که از فرمایش ایشون استفاده می شد که جهتش این است که حق زوج دوم مقدم بر حق این حق الحضانت، یعنی شوهر که کرد مقداری از اوقات خودش را مصرف کند برای تربیت این بچه اولی، مثلا کهنه بشورد یا لباس را عوض کند یا پودر بپاشد یا چکار بکند، اینها با حقوق زوج منافعت داره. از این جهت است که اگر تزویج کرد به غیر حق الحضانت ثابت میشه. اگر تزویج کرد به غیر و بعد اون غیر طلاقش داد، اون اولی که تزویج بکند حق الحضانت ثابت میشه. این اجماعی است. و اما اگر طلاق داد اون زوج دوم، آیا حق الحضانت دوباره برمیگرده یا نه؟ مشهور این است که برمیگرد، برای خاطر اینکه اونی که مانع از حق الحضانت بود اشتغال به حقوق زوج بود، حالا زوج که طلاقش داد دیگه مانعی نداره. قول دوم این است که حق الحضانت دیگه عود نمی کنه، یعنی که ثابت شد از استحقاق خارج شد، یعنی این زن این ام از استحقاق و حضانت طفل خارج شد. ما شک بکنیم که دوباره با واسه طلاق عود میکند یا نه، استصحاب میکنیم و دلیل میخواد و دلیل نداریم که دوباره. شهید ثانی هم میفهمان لهو وجه وجیه، این راه خوبی دارد، موجه هست این حرف که اگر طلاقش داد دوباره حق الحضانت عود نکند. لیکن به حسب فتوا اولی مشهورتره. اولش گفتن مشهور، آخرش میگن اشهر. اولی مشهورتره و اصل این طلاق هم که میگن اگر طلاق داد عود میکند، میفهمان اگر طلاق باین باشد. طلاق باین 6 قسم است. 3 قسمش عده ندارد، سالبه به انتفاع موضوعه. و این اینجا موضوع بحث نیست، صغیره و یائسه و غیر مدخوله بها. 3 قسم دیگهش عده دارد، لیکن شوهر حق رجوع ندارد شرعا توی عده. طلاق خلع و مبارات و طلاق سوم، در این 3 طلاق زن عده دارد، عده باید نگه دارد، لیکن شوهر حق رجوع ندارد. اینی که میشوند اگر طلقت عادت الحضانه، میشوند در صورت طلاق باین باشد. و مر طلاق عدی باشد باید عدش هم بگذرد و بنابرای قول مشهور که میگن حق الحضانت عود میکند، بعد از طلاق به مجرد طلاق وسطی که شوهر حق رجوع دارد، چون علما فرمودن که المطلقات الرجعیه به حکم زوجه، در حکم زوجه است، و یا بعضی ها تعبیر کردن زوجتون مثل زوجه است، بلن که نفقش واجبه، این هم عرض کنم که در منزل او باید باشد، از منزلش بیرونش نکند تا عدش تمام بشه. اون وقت همون مانعی که در حال ازدواج بود در حال طلاق هم مال در حال عده هم هست، بعد از انقضاء عده اون وقت این حضانت دوباره عود میکند، به شرط اینکه بعد از انقضاء عده به مقدار مدت حضانت باقی مونده باشد. مثلا اگر پسر است، حالا دو سالش نشده این پیش آمدها کرد طلاق داده عدد، و اگر چانسه تا عده تموم بشد پسر هم دو سالش تموم بشه دیگه دوباره بر نمیگرده، یا دختر است اگر 7 سالش تموم نشده این حوادث پیش بیاد، و اگر بعد از این قضا 7 سالش تموم بشه دیگه عادت الحضانه نداره.
بله؟ اگر من قول مشهوره گرفتیم بعد از اینکه شوهر دوم طلاق داد بعد از اینکه در میگرده اونجا هم که زنه رجوع کرده بازش و طلاق میشه رجوع، اونجا هم باز میگیم که بعد از اینکه در میگرده
در
طلاق رو
خود مبارک ندیگه با اینه همین میگه میفهمان که اینی که میگن با سه طلاق برمیگرده در صورتی که با این باشد، اگر عدی اگر طلاق رجعی باشد بعد از انقضاء عده حق الحضانه برمیگرده.
میدونم در با هم جلال مالی فرمید دیگه بر نمیگرده، با هم میگرده بیرونت قرد شده نشد،
تا طلاق بر نمیگرده نی بر میگرده، بفت در طلاق با این به مجرد طلاق و در طلاق رجعی بعد از انقضاء عده، فقط بعد از این گزارده شهید ثانی قید میکنی به شرط اینکه مدت حضانت باقی مونده باشد. اگه مدت حضانت تموم میشه اون پسر هست مثلا 2 سالش تموم میشه، 2 سالش 7 سالش تموم میشه، این دیگه دوباره بر نمیگرده.
شاید من متوجه نمیشم در طلاق باعث
به مجرد طلاق عود میکنه، حق الحضانت به مجرد طلاق عود میکنه، در طلاق رجعی باید صبر بکنه. تا شما به عکس تصور فرموده اید، نه به عکس شما تو ذهنتون خود در طلاق با این بر میگرده بدون معطلی، در طلاق رجعی باید صبر بکنه تا عدش تموم بشه. شما اشکال نیست که در طلاق با این بر میگرده، شما همین میگرده میگرد بر میگرده. بله میفهمون که ولو تزوجت الامو به غیر الابه مع وجودی کاملا، اگر متزوج بشود مادر به غیر پدر اولی، یعنی پدر اولی که این را طلاقش داده، اگر دوباره تجدید عقد کرد که هیچی حضانت به قوای خودش باقیه، و اگر چانس با این که این خودش بالغون عاقلون مسلمون حرون همه این صفات کمال درش هست، این ازدواج به این نکرد، ازدواج یکی دیگه کرد، با وجود این زوج اولی که همون پدر بچه باشد با وجود داشته باشد کاملا، کاملا یعنی بالغ بر عاقل باشد و حور باشد و مسلم باشد. خب اگه تزویج کرد اون به غیرش با اینکه اون اب اولی شرایط درش جمع است سقط حضانتها، حضانتش ثابت میشد. چرا؟ لنص و الاجماع، این اجماعیست که حضانتش واسه ازدواج به غیر ثابت میشد، برای اینکه اشتغال به حقوق زوج باید پیدا کند. فانطلقت اگر طلاق داده شود عادت الحضانتو علی المشهور، چرا؟ لزوال المانع منها، برای اینکه مانع از حضانت ظاهر شده. مانعش چی بوده؟ و هو یعنی اون مانع تزویجها و اشتغالها به حقوق زوج، متزوج شدن اون زن است و مادر است و اشتغال اون زن به حقوق زوج، التی هی اقوا من حق الحضانه، اون حقوقی که اقوای از حق حضانته. یعنی درست است که طفل حق دارد که مادرش او را تربیت کند و مثلا فلان اینا، لیکن حق زوج اقوای از این حق هست، ولی زوج مقدمه التي هي اقوى من حق الحضانه. و قیل لا تعود، قول دوم که گویا نسبت به ابن ادریس یا دیگران فرمودن عود نمی کند. چرا؟ لخروج ها عن الاستحقاق بالنکاح، برای اینکه خارج بیرون آمده از این زن، زن متزوجه، از استحقاق به سبب نکاح، یعنی به سبب ازدواج دوم. فیستصحب، وقت این استصحاب می شد، خروجش استصحاب می شد. و یحتاج و عود این حق به سوی اون حضانت یحتاج الى دلیل آخر، یه دلیل دیگری میخواد و اون دلیل آخر مفقود. شهید ثانی میفهمن ولهو، یعنی برای این گیله، وجهون وجیهون، راهی هست که موجه هست، یعنی خوبه. لکن الاشهر الاول و انما تعود به مجرد طلاق اذا کان با اینا، همانا عود میکند حضانت به مجرد طلاق هنگاه طلاق با این باشه، چون معطلی دیگه نداره، حقی کسی نداره. و الا، یعنی و اگر با این نباشد و رجعی باشد، فبعد العده، چون مادامه که در عده است بازم زوج حق داره. این بقیه لها شیء من المده، اگر باقی بماند برای اون اون چیزی از مدت حضانت، مدت عده مراد نیست، حدیقه منافع این مدت الحضانه، یعنی مدت حضانتش باقی بمونه. ولو لم يكن الاب موجودا لم تسقط حضانتها بالتزويج، این در زمینه است که پدر شوهر اولی موجود است و کامل حر است، مسلم است مثلا جو. و اما اگه او از دنیا رفته، حالا بعد از دنیا رفتن زن ازدواج میکند به غیر، اینجا حق حضانتش ساقط نمیشد، ولو متزوج هم باشه ساقط نمیشه. ولو لم يكن الاب موجودا لم تسقط حضانتها، عرض کنم که حضانتش ساقط نمیشه به سبب تزویج مطلقا، تماما را، یعنی چه پسر باشد چه دختر باشد اصلا حضانت ساقط نمیشه. و اذا بلغ الولد رشیدن سقطت الحضانت عنه، هرگاه بالغ بشود این پسر دختر، اگر هر دو به حد بلوغ رسیدن، علاوه بر بلوغ رشد هم داشته باشند، چون فرق است بین البلوغ و رشد، هم باید بالغ باشد هم رشید. رشید نه معنای اینجوری که ماها میگیم هرگز رشیده، یعنی شجاع مثلا گوشتی میگه میزه ازم، اینجوری مقصود نیست. رشد یعنی صلاح و فساد و خودش رو تشخیص بده. پسر مثلا از 16 سالگی اون طرف ها صلاح و فسادش رو در معاملات خطیره، غیر خطیره، خطیره، ماشین میخواد بخرد، زمین میخواد بخرد، زراعت میخواد بخرد، عقلش برسد چجور میکنه. دخترم از 10 سال به اون طرف ها رشدش البته به اینها نیست، به معاملات ها. مثلا بیاد چی؟ به معاملات نیست، این معاملات و تجارت مال مرد هاست. و اما زن ها در اون چیز زنانگیشون رشد داشته باشن. مثلا در جای خودش شهید ثانی عرض کنم که فرموده است که مثل این که مثلا اگر بهش بگن این مثلا اسباب خانه را بچین، مثلا روی بخاری بچین، چی رو میشه؟ اگر افتاوه و مثلا کفشه ها رو به روی بخاری میزد و بلور و بشکا میرد دم دم میزد، این عقلش نمیرسه، باید که اینها اونجا بود اونجا یسی آنچه نه درست میچینه از پدر مادرش بهتر بلده، این منوشه رشد داره. اینا اون آقایی که ما خدمتشون درس میخونیم ایشون مثال میزد، میگفت اگر بهش بگن آب گوشت درست کن، بعد بگن نمک رو نخود، لوبیا چیزو مثلا ادویه رو تو بی، اگر برای دو سری نیم آب گوشت این دو مشت نمک میزد توش، این عقلش نمیرسه. این باید به اندازه اونی که میشود. رشد در زنها همون اعمال زنانگیه، نه رشدی که حالا بتوانن مملکت را اداره کنند یا حرفها اون پایها باید بردن. رشد در شرعی این است که بتواند شوهرداری کند، بتواند بچه داری کند، بتواند خانداری کند، بتواند اساسیه خانه را حس کند، خودش را بر غیاب شوهر حس کند. اینا میگن رشد. و اما بقیه چیزها اون جزء رشد زنهانی. ما روی این زمینه این پسر و دختری که حق الحضانت دارد تا حدودی مادر و تا حدودی پدر، این به حد بلوغ و رشد که برسد، این دیگه از کنم که حق الحضانت ثابت میشه، یعنی استقلال دارد پسر در زندگانیش دیگه پدر حق حضانت ندارد و همچنین مادر، چه در پسر چه در دختر. و اذا بلغ الولد و رشیدن، یعنی هم بالغ بشد هم بعد بلوغش رشد داشته باشد، یعنی صلاح و فساد سود و زیان تشخیص بده. سقطت الحضانت عنه، ساقط می شود حضانت از او. لانها ولایتون، بذاری حضانت یه نوع ولایتیست. کسی که بالغ است و رشیده دیگه کسی حق ولایت در او ندارد، غیر از مسئله ولایت پدر بر دختر که میخواد ازدواج بدهد، اون دلیل دارد دیگه. به حسب قاعده کلیه هر کسی که بالغ و رشید شد اختیارش از خودشه. والبالغ و رشید لا ولایت علیه لأحد، بالغ و رشید ولایتی و تسلطی بر اون رشید و بالغ نیست برای احدی. سواء فی ذلک از ذکر و الانثی، البکر و السیب، فرقی نمی کنه چه پسر چه دختر، چه باکره باشد چه سیبه، ولایت دیگه ندارن اینها، غیر از این مسئله ای که جداگانه منصوص اون. برابر لیکن یستحب له، لیکن مستحب است برای این ولد، ان لا یفارق امه، از مادرش جدا نشود، مخصوصا اگر این ولد دختر باشد، تا به حد ازدواج نرسیده از مادره جدا نشن. لیکن یستحب له ان لا یفارق مادر خودش را، خصوصا الانسا، یعنی اون ولد اگه انسا باشد از مادرش جدا نشود تا شوهرش بدن. الان یه تزوج نگرد خودم استقلال دارم، خودم هر جا دلم بخواد میرم، هر کار هر معاملات دلم بخواد میکنم، نه، پسرم با پدرش مشورت کنم در معاملات، دخترم با مادرش، تا به حد هر کدوم برن زن بگیرن یا شوهر کنن. و علم انه لا شبهت فی کون الحضانت حقا لمن ذکر، شبهه ای نیست این که حضانت یعنی حق حفظ کردن و تربیت حق برای کسانی است که ذکر شد، یعنی مادر و پدر و اون تفسیری که، ولیکن هل تجب علیه معذاله، آیا واجبه برایش این کار رو بکنه یا فقط حق دارد؟ حق دارد معناش نیست که میتواند از حق خودش بگذرد، اما اگه واجب باشد معناش نیست که حکم الهی است، خداوند فرموده است باید اینجوری باشد. کدوم یک از این دو تاست؟ ایشون میفهمن چون تعبیر به حق گل حضانت میکنن واجب نیست، یعنی میتواند اسکات بکنه، بگم من این بچه ای را که تا دو سال باید من تربیت کنم، من از حق خودم گذشتم و اون وقت تحویل به غیر بدن. اما اگر احتمال داده شود که این حق مال بچه هم باشد، برای من دیشب نگاه کردم توضیح المسائل و وسیله و تعریف رو ندیدم، اما در متفرقات گویا سوال شده است که آیا این حق بچه هم هستن، این آقایون مراجعه کنن ببینن این مسئله پیدا میکنن که حق الحضانه در این استفتاءات ما و چیزهای دیگه متفرقات که سوال شده است، این حق الحضانه اگر حق بچه باشد نمیتواند که اسکات بکند پدر یا مادر بگه من حق، من نمیخوام حق را. و اما ایشون میفهمان اقوا این است که میتواند اسکات بکند حق خودش را، میفهمان لیکن هل تجب علیه معذالکه، آیا واجب است این حضانت بر این منذکر که پدر یا مادر باشد؟ معذالک یعنی علاوه بر اینکه حق است، حکم شرعی الهی هم است، ام لهو اسکات و حقی منها، یا اینکه برای اون من له الحق هست که اسکات کند حق خودش را از اون حضانت. کدوم یکی از این دوست؟ الاصل یقتضی ذلک، اصل اقتضا میکند این را، یعنی میتوند اسکات کند حق خودش را. الاصل یقتضی ذلک یعنی یقتضی برای این که لهو اسکات و حقه، ذلک میخوره به اون دومیه که ام لهو اسکات و حقه. و هو الذی صرح به المصنف فی قواعده، چی گفته؟ فقال فرمودرس لو امتنعت الام من الحضانه، اگر خودداری کند مادر از حضانت بچه، سار الابو اولا بهی، دیگه نفرموده ببرندش پیش حاکم الزامش کنند که باید این بچه را حفظ کنی، نه، این اگه اسکات کرده که خودش را پدر اولای بو میشه. قال ولو امتنع معن، اگه این بچه را نه پدر میگد من نگه میدارم و نه مادر میگرد که من نگاه میدارم، فالظاهر اجبار الاب، اینجا نسبت به اب حاکم میتوند الزامش کند، نسبت به ام نه، برای اینکه اب است که ولی اینه و اب است که نفقه ای را باید بدهد. و نقل عن بعض الاصحاب وجوبها و نقل شده است از بعض اصحاب وجوب حضانت و هو حسنون، یعنی اینی که پدر میگه من نگاه نمیدارم این فظاهر اجبار العب، یعنی بعضی اصحاب گفتن واجب این کار بشه. شهید اسلامی میفهمون حسنه حیثو یستلزم و ترکها تضییع الولد، خب اگه اون میگه من نگاه نمیدارم اونم میگه من این تضییع ولد لازم میاد، مستلزم است ترک حضانت ضایع کردن ولد را، الا ان حضانت و این ازن تجب کفایتن، لیکن چیزی که هست وجوب عینی نیست، حضانت ولد که برای خاطر جلوگیری از تضییع الولد، این وقت حکم واجب کفایی را یعنی حفظ زیروح لازم است که این که روح دارد باید که حیاتش را حفظ بکنند، اون وقت این وجوب حفظ حیات واجب کفایی است نه اینکه واجب عینی باشد، الا ان حضانت و این ازن تجب کفایتن که غیره من المسترین، سایر مسترینی که استقرار به حفظ حیات دارند دیگرون باید حفظ کنند. و فی اختصاص الوجوب به ذل حق، مثلا بگیم که وجوب حضانت اختصاص دارد به پدری که ذل حق نظرون، معلوم است که اختصاص به او داشته باشد. و لیس فی الاخبار ما یدل علی غیر ثبوت اصل الاستحقاق، میفهمون ما از اخبار نمیتونیم استفاده کنیم، برای اینکه اخبار میگه این مستحقه اونم میگه اون مستحق، خب حالا مادر مستحقه یا پدر مستحقه، این نمیرسنه که واجبه یا واجب نیست. ولی این سفر اخبار چیزی که یعنی حدیث و روایتی که دلالت بکند بر غیر ثبوت اصل سقا. خب النظر ثانی فی النفقات، فرمودن یل حق بذالکه نظران، نظر اول در اولاد بود اینا هم احکامش بود، نظر ثانی در نفقات هست، واجب النفقه ها معمولا در آخر کتاب نکاح علما ذکر میکنن که چند طایفه هستن سبب وجوب نفقه، میفهمن سه چیز سبب میشد برای وجوب نفقه، یکی زوجیت، یکی قوم خویش بودن، یکی ملکیت که مملوکه و کنیز رو عبد و اینا، حالا این سه طایفه را ذکر میفهمن. و اسباب نفقه ثلاثتون از زوجیت و القرابت، قوم خویشی پدر مادر فرزند، القرابت البعضیه یعنی عمو و دایی و برادر و خواهر اینا، نه بعض قرابت ها نه مطلق القرابه، والملک مملوک و مملوکه. فل اول و زوجیت تجب و نفقت و زوجه بالعقد دائم، واجب می شود نفقه زن، مخارجش کرد بعد می گرد نفقه چیه، به سبب عقد دائم دون المنقطع که قبلا گذاشت المتعه، در عقد متعه نفقه زوجه بر زوج نی، سواون فی ذالک الحرت و الامت المسلمت و الکافره، مساویست در این که نفقه واجبه حره باشد زنش یا عمه مسلمون باشد یا عمه کافر، همه زنش باشد نفقهش واجبه، زوجیت علیت تامه داره دیگه، حریت و رقیت و اسلام و کفرش دخالت نداره، مثل همون جاهایی را که می شود بنابر قولی ابتداعاً اهل کتاب را تجویز کرد یا بنابر قولی که ابتداعاً نشود استدامتاً هر دو یهودی بودن، شوهرش حالا مسلمون شده زنش بر یهودیت مونده، بازم نفقش واجبه، نمی شود بگیم این زن چون یهودی است نفقش واجب نیست، به شرط، اما یک شرطش این است که به شرط تمکین کامل داشته باشد. تمکین کامل کدومه؟ و هو اون تمکین ان تخلی بینه و بین نفسها قولا و فعلا، بله تخلیه کند بین زوج و بین خودش، هم از حیث گفتار بگه هر وقت شما هر چه میل داشته باشید من حاضرم، و هم فعلا عملا امتناع نکند، این الان فعلنش ممکنه اما قولا هم باید بگه، از عبارت ایشون در میاد که باید خودش قولا بگوید، فی کل زمان و مکان یسوق فیه الاستمتاع، در هر زمانی که در اون زمان استمتاع جایزه، مثلا زمان حیض نه، زمان احرام نه، زمان صوم نه، زمان اعتکاف نه، اینا همه حرام است، در این زمان ها حرام است زوج، حالا در حال اعتکاف روز سوم اعتکاف هم واجبه، زوج به زوجش بگه بیا بیرون مجامعت بکنیم این جایز نیست، یعنی اون حق الله مقدمه بر این است که باید که در حال احرام هم جایز نیست، در حال حیض هم که معلومه. اون وقت فی کل زمانه یعنی اون ازمنه ای را که شرع مقدس استثناء فرمود، فی کل مکانه هم اماکن شریفه، مسجد، مشهد مشرف، جاهایی که شرع مقدس اجناب را در اونجا حرام کرده، اونجا جایز نیست که مرد تقاضای مثلا چیزی با عمل زناشویی بکند. بلی اون چیزهایی که موجب اجناب نیست اون ممکنه، یعنی برای نظر، تقبیل، لمس یا دیگه، و اما در مجامعت اگه مسجد باشد یا مشهد معصوم علیه السلام باشه، اینا هم فی کل مکانه، یا در وسط خیابون و بازار، خب اونجا در بمرعا و منظر من الناس قباحت داره و خلاف شرع، وقت اینجا هم باز مثل تر هر کجایی که شرعن از حیث زمان و مکان استمتاعش جایزه او باید اجابت کنه. فی کل زمان و مکانن که یسوگو فیه الاستمتاع، این تشدید نوشته به نظرم نخواد، یسوگو یعنی جایز از درست استمتاع. فلو بزلت فی زمان، اگر چانچه زن به شوهرش بگد من شب شنبه ها و روز شنبه ها حاضرم، باقیش نه، این تمکین تام نداره، این نفقش واجب نیست. فلو بزلت فی زمان دون زمان او مکان، اون اتاق حاضرم، اون اتاق نه، با اینکه این اتاق و اون اتاق هر دو یکی هنگ در اینکه خلاف شرط درش نی، مثلا چی نی؟ این مزاره که میگه اینجا بلی اونجا نه نه، یسلحانه در حالتی که این زمانان یا مکانان صلاحیت دارن برای استمتاع، فلا نفقت لها، نفقه برای اون نی. و حیث کان مشروطن به تمکین، چون مشروط به تمکین است، فلا نفقت لصغیرت التي لم تبلغ سنا يجوز الاستمتاع بها، غیر بالغه را اگه کسی خواسته استمتاع به وقتی ببرد اون از کنم که جایز نیست، چون دخول قبل البلوغ ولو زوجش باشد، عقد دائم باشد، جایز نیست، حرامه چنچه گذشت. اون وقت این اگر اون موقع تمکین ندارد نفقش واجبه، به جهتی اون تمکین شرطش ده. جواز شرعیه، اینجا جواز شرعی نداره. فلا نفقت برای سگیره، آنچان سگیره ای که نرسیده از سنی را که جایز باشد استمتاع به اون سگیره به سبب جماع، الا اشهر القولین، نفقه اگر تمکین شرطش باشد نفقه ندارد، بنابرای قول اشهر قولین، لفقد شرط که باید از تمکین از استمتاع باشد. و قال ابن ادریس، بله استمتاع به جماع و الا غیر جماع که معنی نده. و قال ابن ادریس تجب النفقه على الصغيره، نفقه بر صغيره واجب میشه بر زوج. این الا على الصغيره متعلق به نفقه است، نه متعلق به تجب. تجب بر زوج نفقه بر صغيره اینجوری ها، لعموم وجوبها على الزوجه. ابن ادریس فرموده ملاک زوجیته، خودم که زوجیت دارد چه سقیره باشه چه کبیره، برای اینکه عموم دارد از کنم وجوب نفقه بر زوجه. فتخصیص اون وجوب بالکبیرت الممکنه، وجوب را تخصیص بدیم به اون زن بزرگی که تمکین کننده باشد، اونم تمکین تام، یحتاج الى دلیل و سعت الکلامو علا هازا شرط، یعنی بر علیه این شرط انگریبه اینجوری نیست، زوجیت به تنهایی تمام العله برای وجوب نفقه نی. مثلا اونایی که عقد میخونن دو منزل پدر مادرشون از اون دختره، این حالا تا عقد میخونن نفقهش واجبه؟ نه، برای اینکه اون تمکین تام نکرده، منزل پدر و مادر منزل خودشون است، وقت اول تمکین تام کرد نفقهش واجب میشه. بله میفهمونم که وصیت کلامو علا هادشه ولوین اکسه، اگر عکس شد یعنی زن کبیره است زوج صغیر است، اینجا چجور؟ آیا نفقهش واجبه؟ ولی یه زوج باید نفقه اون زوجه را که از طرف او مانعی نیست باید بدهد یا نه؟ ولوین اکسه به چجور؟ به انکانت اون زوجه کبیرتن ممکنتن تمکین کننده است و زوجه صغیرن، وجبت نفقه، نفقه واجب میشه. چرا؟ لوجود المقتضی که تمکین باشد و انتفاع المانع، مانع منتفی، لان الصغر لا يصلح للمن كما في نفقه الاقارب، مجرد صغیر بودن صلاحیت منع نفقه ندارد، با اینکه اون طرف زوجه تمکین تام هست. در نسقره لایست نه برای من چانسی در نفقه گم و خشا. حالا بگیم فرزند صغیر مثلا، خب فرزند صغیر باشه که باشه، صغیر بیشتر نفقش واجبه. میفهمم صلاحیت برای من ندارد کما در نفقه اقارب، فانها تجب علی الصغیر والکبیر. نفقه اقارب بر صغیر و کبیر، یعنی اگه یه بچه اموالی دارد، پدر مادری دارد، این پدر مادر میتوانند از اموال این با اندازه این نفقه مصرف کنند. بگیم این خط تکلیف که ندارد، نه این حکم وضعیه، حکم تکلیفی نیست که بگیم تکلیف ندارد. سگر نفقه دهنده مانع از الزام به نفقه نمی شود، در صورتی که طرف مقابل شرایط انفاق داشت باشد، شرایط نفقه دادن به اونها باشد. پس اگر صغیر غیر بالغ این مالدار باشد و پدر مادرشون غیر مالدار، از مال این به اذن حاکم شهر باید نفقه اینا داده شود. می فهمان که فانه اون نفقه تجب علی الصغیر والکبیر، یعنی اون نسبت به پدر و مادر و اینا صغیر و کبیر فرق نداره. خلافا للشیخ، شیخ طوسی علیه الرحمه، محتجا شک میکنیم که آیا بر صغیر واجبه یا نه، اصالت البراءت و یه من دفعتون. شهید سالمی میفهمان اصالت البراءت دفع میشد بما دل علی وجوب نفقت زوجت الممکنه و مطلقا، دفع میشد به سبب اون چیزی که ادلهی که خبری حدیثی که دلالت میکند بر وجوب نفقه زوجه ممکنه. یعنی یه دست از روایات میگه نفقه زوجه ممکنه واجبه، یه دست از روایات هم یه نفقه زوجه، هر دو اینا دلالت داره به اینکه اگر مانع از طرف زوج باشد مانعی نداره. بله میفهمان که وحیه، یعنی این اصالت البلاعتی که در مسئله مانع فی گفته است وجوب ندارد، مندفع است به مادن لبر وجوب نفقه زوجه ممکنه. فرض این است که این زوجه کبیر است و ممکنه است، مانع از طرف زوجه، یا دلالت داره به وجوب نفقه زوجه مطلقا، قید ممکنه هم نداره. ولو گیل ان الوجوب من باب خطاب شرع المختص بالمکلفین، حالا اگر کسی اعتراض کند بگه بخه وجوب از احکام تکلیفیه خمسه است، احکام خمسه تکلیفیه توجه به مکلفین دارد، این بچه‌ای که هنوز به حد بلوغ نرسیده خطاب بهش متوجه نیست، چطوری شما میگید که واجب میشه نفقه؟ اگر گفته شود اینکه وجوب از باب خطاب شرع، خطاب شرع یعنی به اصطلاح فعلی حکم تکلیفیه المختص، این خطاب شرعی که اختصاص به مکلفین دارد، مجنون و سفیه و مثلا بعضی اقسام سفیه ها، اینها شامل نمیشه. امکنه جوابش اینه، امکنه جوابه به کون تکلیف اونا متعلقا بالولی، ولی مکلف است به اینکه نفقه زوجه ممکنه را بدهد. امکنه جواب او به بودن تکلیف در اینجا متعلق به ولیش، ان یعدی من مال طفل، اینکه ادا کنه از مال طفل، کما یکلف به ادا اعواض مطلفاته، چنانچه ولی مکلف است که ادا کند اعواض مطلفاتش را. یعنی اگر بچه ای طرف کرد مال مردم را، اگر بچه خودش مال دارد ولی مکلف است که این مال طرف، شیشه کسی را زد شکست، بازی کردن، توپ زدن، شیشه مردم شکستن، پدره باید بیاد مال این چیز را ادا، این دین بیاد بیرون، از ادا زمان بیاد بیرون. اگر بچه خودش پول دارد، چنانچه در این زمان ها رست داره برای پسر شما میبخشند و به نام پسر بانگ میزنند و فلان، اون وقت این اگر چنانچه طرف کرد باید از اون پول بانگه بگیره بیاد این پول شیشه را بهش بده. این در صورتی که ممیز باشه، غیر ممیز باشه که مطلقا بر ذمه اصلا که پدر است. اگر بچه غیر ممیز یه اطلافاتی وارد کرد، ماست روگن کسی را ریخ، شیشه کسی را شکست، ولی واجب است از مال خودش بده، بفرض که اون بچه مال داشته باشد میتونه مال او بده. و اما اگر غیر ممیز به اون طرف ها شد، میگن اگر مال دارد ولی مکلف است بده، مال ندارد بر ذمهش میمونه و بعد از تکلیفش باید ادا کنه. خیلی از رفقا آگاه میام میپرسن، میگه ما قبل از اون که بیایم طلبه بشیم مثلا رفتیم باغ یه کسی سیب خوردیم، انگور خوردیم، حالا عقلمون رسید است که جایز نیست. میگیم باید همون مقداری که میدونید باغ مالکیه ولو به نام سوغاتی یه گوتی سوهان بخرید بهش بدید، اینجوری که از عهده زمان لازم نیست که از بچگی باغ شما را بگه تو باغش کو این کمه، نه همون مقداری که خودش میدونه بهش بدهد از کنم که کفایت میکنه. من برای خودم الان از کنم عیب نداره. این میخواستم بیام قوم تقریبا اوائل تشریفم بود، یه رفیقی داشتیم از یک دکونداری یقدر یک کشمش گاپی بچه بود دیگه 6-7 سال آور دو تا مشت کشمش، یه مشت را به من یه مشت هم خودش بود. بعد از کنم که اون دکونداره زنده بود تا اون موقعی که میخواستم، هر چه فکر کردم که چه کار بکنم، این زمان پهلوی بود، اسکناس های 5 ریالی بود ما چاپ کرده بودن، اسکناس 5 ریالی و 1 تومانی و 5 تومانی و اینجوری بود. اون اسکناس های 5 ریالی از کنم که 5 ریال بردن به اون حاجی بود مرحوم شده الان، بهش گفتم من 5 ریال به شما مدیونم. گفت اصلا تو با ما معامله نمیکنی، تو بچه بودی صغیر بودی هم چبی بود. گفتم نمیشه، من یقین دارم 5 ریال به شما بده کارم، شما حالا یادتون نیست باشه یادتون نباشه. بالاخره انداختم اونجا اومد خلاص شدیم. یه سنگینی داره اگه انسان خواسته باشه که با اشتغال ذمه و با عرض مردم و با مال مردم و با ناموس مردم هم ور برد و هم درس بخونه، نمیشه اصلا، این قاطی نمیشه. این باید که خودش را بری کنه. اگر هر یک از ماها یادمون هست که قبل از بلوغمون از در ولایت خودمون هم چیزای شده، به یک وسیله‌ای که امکان دارد، روایت دارد که یک کسی خدمت امام صادق سلام الله علیه رسید، امام سجاد، یک کسی خدمت امام سجاد سلام الله علیه رسید در مدینه طیبه بعد از دستگاه اسارت و فلان، گفت که من از یه نفری خطاً یه نفر کشتم، دیه بدهکارم، شبانه روز فکر میکنم که باید چیکار کنم. حضرت همون خود دیه شو بارش بده، عرض کرد که من اگر بدم میگن تو عمدن کشتی، میگن نرا قصاص میکنند و فلان. فرمود که اونها به اول نماز میشد رسمشونه اهل مکه همه میجوه همه میگن نماز، همون خود نماشن باز میزن و فلان میان دون باید نماز. اون وقت موقعی که اینا نماز میدوند گفت اون مقدار دیه رو وقت درهم و دینار بود در میان کیسه بینداز، از کیسه رو از پشت بام بینداز تو عیاضشون، اونجا اون وقت اونا میامر میدارن. میگه من اینجوری کردم خلاص شد. اونا دیگه نگفتن الله، میگه خب خدا رسون ده دیگه برداشتن دو افتران که تموم شد. حتی به این وسیله که از بالای پشت بوم بینداز تو عیاضشون، اونا خودشون بیان وردن. حالا اگر هم شک داره یه ذره مینویسد که این دراهم دلالین متعلق به حضرت مثلا فلون کس هست، اون وقت این ورد دارد و خلاص میشه. این هم یه مسئله ایست خودش. و برای تصفیه و تهذیب اخلاق که امام حشره الله مجداده کرارن میفهمودن اخلاق تهذیب کنید و میگفت از صفر باید شروع کرد، این صفرش هم از اوله، یعنی از اولی که انسان میاد دنبال تحصیل علم باید خودش همون از ده و پاک پاکیزه کند از جهات مختلفی که اسباب عرض کنم که رنگ پیدا کردن و آلودگی میشه. خب میفهمان که کما یکلف به ادا، یعنی ولی مکلف است به اداء اعواض متلفات صغیر، یعنی اون چیزهایی را که صغیر تلف کرده اعواض اینها را ولی مکلف بدهد. به این تفصیلی که عرض کردم، مال دارد از مال خودش، مال ندارد و غیر ممیز از مال ولی، و اگر ممیز هم از ذمه‌اش میموند بعد از بلوغ ادا کنه. التی لا خلاف فی زمانه یا فی زمانها، اون چون متلفاتی که اختلافی بین فقها نیست که بچه اگر تلف بکند ضامنه، او قضاء دیونه یا بدهکاری های او را ولی مکلف ادا کند، و غراماتی سر کسی را شکسته دیه وارد کرده ولی مکلف از این دیه را ادا کنه. اصلا نشده ولال ناشده. اسبش صلى الله على محمد وآله الطاهرين